نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه چهارم بهمن ماه، هر جایی که هستید رو صدای رادیو فردا رو میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو از این لحظه شروع میکنیم مثل همیشه و تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های مختلف با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم درباره جزئیات برنامه امشب رادیو فردا. خبرهای تازه امشب با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل حاکی است که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با اختلاف کمی پیروز شده است. بنابر گزارش ها حزب لیکود 32 کرسی پارلمان را به دست آورده است. مسئولان انتخابات در اسرائیل از شرکت درصد بالایی از رأی دهندگان در انتخابات خبر دادند. حدود 5 میلیون 650 هزار نفر در اسرائیل واجد شرایط رأی دادن بودند. 32 حزب برای به دست آوردن 120 کرسی پارلمان اسرائیل رقابت می‌کنند. گروه‌های مخالف در بحرین از دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه امیر این کشور به گفتگوی ملی استقبال کردند. امیر بحرین از وزیر دادگستری خواسته است تا افرادی را که نمایندگان گروه‌های سیاسی و مستقل‌ها توصیف شدند برای پیگیری گفتگوهای توافق ملی دعوت کند. خلیل مرزو یکی از رهبران جمعیت وفاق حزب شیعه مخالف در بحرین به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان 5 گروه اپوزیسیون از جمله گروه‌های سکولار و ملی‌گرا پس از بررسی این دعوت در منامه تصمیم گرفتند در گفتگوی ملی شرکت کنند. قطعنامه محکومیت کره شمالی به خاطر پرتاب یک موشک دوربرد در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. بنابر گزارش‌ها این قطعنامه با توافق آمریکا و چین تهیه شده بود و در آن بار دیگر از کره شمالی خواسته می‌شود برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند. کره شمالی می‌گوید پرتاب موشک‌های دوربردش با مقاصد نظامی انجام نمی‌شود، بلکه هدفش قرار دادن ماهواره در مدار زمین است. رای دهندگان در اردن روز چهارشنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند. ملک عبدالله پادشاه اردن این انتخابات را سنگ بنای اصلاحات تدریجی توصیف کرده است. اخوان المسلمین حزب عمده مخالف در اردن انتخابات را تحریم کرده است و می‌گوید قانون انتخابات به زیان احزاب عمل می‌کند. بیش از 1400 کاندیدا برای کسب 150 کرسی مجلس اردن رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها حدود 70% از 3 میلیون واجدین شرایط رأی دادن ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هواپیمای آمریکایی شروع به انتقال نیروها و وسایل ارتش فرانسه به مالی کردند. همزمان گزارش حاکی از پیشروی نیروهای فرانسوی و مالی به سوی شمال است و شهر دوانتزا به دست آنها افتاده است. این شهر در 4 ماه گذشته در تصرف شورشیان مرتبط با القاعده بود. دو سامانه موشک‌های پاتریوت ارسال شده از هلند روز سه‌شنبه در بندر اسکندرون ترکیه تخلیه شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، علاوه بر این تجهیزات، حدود 160 سرباز هلندی نیز برای نصب و راه‌اندازی موشک‌ها وارد ترکیه شدند. آلمان نیز یکشنبه گذشته دو سامانه موشک‌های پاتریوت را به ترکیه فرستاده بود. قرار است آلمان، هلند و آمریکا هر یک 2 سامانه موشک‌های پاتریوت به ترکیه بفرستند. و نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، شامگاه دوشنبه به زندان اوین بازگشت. خانم ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. خانم ستوده پس از 2.5 سال زندان و مدت اعتصاب قضا برای اولین بار برای 3 روز با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مرخصی رفته بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سایت‌های اینترنتی گفته است در حالی که قرار بود اعضای کمیسیون امنیت مجلس درباره وضعیت همسرش نیز در زندان تحقیق کنند، بازدید آنها از زندان اوین در هنگام مرخصی او انجام شد.
متشکرم، اینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدایی مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه اگه همراه ما بمونید. پایان انتخابات پارلمانی اسرائیل و خبرهای تازه درباره پیشتاز بودن احزاب راستگرا.
رهبران مختلفی وجود دارن که به دلایل غرور خودشون حاضر نیستن که با هم دیگه همکاری بکنن. پس بنابراین ما شاهد تقویت و افزایش قدرت گروه‌های راستی در سیاست اسرائیل.
تا تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، این بار درباره ورود هر گونه ارز به ایران.
تحریم‌های از سوی اتحادیه اروپا از ژانویه 2013 به بعد عملاً اعمال می‌شوند. اینا هم تحریم‌ها رو در زمینه‌های بسیار جدی نظیر صنعت نفت و گاز و حفاری و لوله و کانتینر ممنوع اعلام می‌کنه.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. همین چند دقیقه پیش بود که نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل منتشر شد. این نتایج رو بشنویم از فانوش رام، خبرنگار در اسرائیل.
نتایج کاملا مقدماتی که تنها یک ثانیه پس از بسته شدن حوزه های رای گیری توسط سه شبکه بزرگ تلویزیونی کشور منتشر شد، نشون میده که ائتلاف راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ماست به رهبری اویگدور لیبرمن به شدت ضعیف شدن. اینها دوتایی با همدیگه تنهایی 31 کرسی رو در اختیار دارن. در مجموع میتونم بگم که جناح راست در بهترین حالت 62 کرسی رو داره و جناح میانه و چپ 58 کرسی رو در اختیار داره. نتانیاهو میتونه دولت تشکیل بده اما با سختی بسیار زیاد.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل، در مورد نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل میگفت. اما بشنویم در همین زمینه، با وجود اعلام نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل، چه آینده‌ای در انتظار رابطه آمریکا و اسرائیل هست؟ مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل.
به نظر من روابط دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو سخت‌تر خواهد شد. به نظر میاد که آقای اوباما احتمالش وجود داره که دوباره تاکید خواهد کرد روی روند صلح. آقای نتانیاهو گفته که هیچ وقت دیگه از هیچ اراضی اشغالی خارج نخواهد شد و این باعث به وجود آمدن اختلاف بین این دو دولت خواهد شد.
خبرهای تازه حاکی از افزایش استقبال مردم اسرائیل هست و اینکه حوزه‌های رای‌گیری همچنان شلوغ هست و مردم در حال رای دادن هستند. شما فکر می‌کنید این تأثیری داشته باشه روی کار اومدن احزاب کمی ملایم‌تر؟
احتمالش وجود داره، هنوز معلوم نیست. بعضی از مردم واقعا از افزایش قدرت حزب جدید بیت یهودی که راجع به انضمام 60% نوار باختری رود اردن صحبت میکنه نگران هستن و این احتمالش وجود داره که این باعث افزایش حضور مردم شده. ولی احتمالش هم وجود داره که گروه های راستی هم افزایش حضور داشتن به خاطر اینکه اونها نمیخوان که به هیچ وجه من الوجود دولتی در اسرائیل به وجود بیاد که راجع به روند صلح با فلسطینی ها صحبت بکنه.
و این موضوع و همینطور درگیری های غزه در انتخابات امسال پارلمانی اسرائیل چقدر موثر بوده؟
اصلا موثر نبوده. طبق نظرسنجی اخیر روزنامه تایمز اف اسرائیل، برای مردم اسرائیل مسائل غزه کمتر از 20%، مسائل امنیتی نظامی کمتر از 20% اهمیت داشتن، مسائل امنیت اقتصادی خیلی بیشتر باعث توجه و نگرانی مردم اسرائیل در انتخابات اخیر بود.
و این امنیت اقتصادی رو کدوم حزب قول عملی کردنش رو داده بیشتر؟
حزبی که بیشتر از همه روی مسائل اقتصادی و شکاف طبقات در اسرائیل روش تاکید کرده حزب کارگر بود.
بنابراین حزب کارگر یک جور اپوزیسیون محسوب خواهد شد در اسرائیل؟
بله، ولی اگر اعضاب جناح‌های دیگر، گروه‌های راستی و حزب‌های چپی حاضر باشن که با حزب کارگر همکاری بکنن، میتونه یک رقیب قدرتمندی برای آقای نتانیاهو باشه، مخصوصا به خاطر اینکه پیش بینی میشه که در آینده آقای نتانیاهو با آقای اوباما مشکلات جدیدی خواهد داشت و این مشکلات باعث تضعیف مقام حزب لیکود در سیاست اسرائیل خواهد شد.
مئیر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در مورد نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل با رادیو فردا صحبت میکرد. اما این نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل در شایعاتی اعلام شد که ائتلاف لیکود و اسرائیل خانه ما پیشتاز هستند. آخرین اخبار مربوط به انتخابات پارلمانی اسرائیل رو بشنویم در رسانه‌های عرب زبان با همکارم ایلیا جزائری در لبنان، که بهت سلام میکنم. به ما بگو یا واکنش هایی از طرف مقام های اصلی فلسطینی ها به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اسرائیل صورت گرفته تا این لحظه؟
سلام تو هم شایدان عزیزانزاده. بله اینها صبح پیگیر نتایج انتخابات بودن، مقامات فلسطینی با اینکه سری داشتن قبل از اون موضع گیری نکنن یا از عرب های فلسطین نخوان اقدامی بکنن، چون که احساس میکردن در دورهای پیش مداخلشون در مسئله انتخابات اسرائیل نتیجه عکس داره، اما این پیگیری ها منجر به این شد که الان به نوعی ابراز رضایت بکنن از اون چه پیش اومده، چه که معتقدن برخلاف توقعها راستگرای نتونستن نتایج قاطع به دست بیارن و حتی بعضی از احزاب چپ و معتدل در رده دوم و سوم قرار داشتن، این به سود فلسطینی ها خواهد بود.
و آخرین اخبار رو برای ما بگو که آیا انتخابات اسرائیل بر صلح خاورمیانه تأثیری داره؟ این سوالی هست که خیلی از رسانه‌ها در این چند روز گذشته دنبال پاسخ اون بودن و به خصوص با اعلام نتایج انتخابات اولیه این سوال پررنگ‌تر شده. توی رسانه‌های عرب زبان که تو پیگیرشون بودی چه پاسخی به این سوال داده شده؟
در مورد مناقشه فلسطینی اسرائیلی به این سوال چندین جواب داده شده، اما مهمترینش شاید آقای مجلی عضو شورای رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین داده، گفته اگر دولت اسرائیل یک دولت راستگرای افراطی باشه و سیاستش رو مثل سیاست‌های دولت قبلی نتانیاهو پی بگیره و مانع از گفتگوهای فلسطینی اسرائیلی بشه و با ساخت شهرک در کرانه باختر رود اردن ادامه بده، تشکیلات خودگردان فلسطین سیاست خودش رو ادامه میده در عضویت در دیگر سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد از جمله دادگاه جنایت جنگی و شکایت خواهد کرد از مقام‌های اسرائیلی در این باره. اما اگر دولتی بیاد و شریک واقعی صلح باشه و پای میز گفتگو بشینه، نه فلسطینی‌ها امتناع خواهند کرد از این اقدام و به مذاکرات صلح ادامه خواهند داد و سعی می‌کنند دولت فلسطینی از راه مذاکرات تشکیل بشه نه از راه تصمیم‌های سازمان ملل متحد.
متشکرم. ایلیا جزایری بود همکار من در لبنان، در مورد آخرین واکنش ها به خصوص از سمت مقام های اصلی فلسطینی ها به نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل شنیدید. شما در بخش های آینده در برنامه های زنده رادیو فردا باز هم میتونید در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل و نتایج اون بیشتر بشنوید، به خصوص در صبح به وقت ایران که نتایج به شکل قطعی اعلام میشه. همراه رادیو فردا بمونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر کشور روسیه در نخستین سفرش به تهران از زمان وقوع انقلاب اسلامی بر ضرورت همکاری بلند مدت با ایران در تمام زمینه‌های امنیتی به خصوص مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده. او با تحسین عملکرد ایران در مبارزه با جرائم، قوانین ایران رو پیشگیرانه و سختگیرانه خونده. از آنا رایسکایا بشنویم.
مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران که دقیقاً یک سال پیش به روسیه سفر کرده بود، امسال میزبان وزیر کشور روسیه است. ولادیمیر کلاکولتسف که در رأس هیئتی به مدت 2 روز در تهران به سر میبرد، هدف از سفر خود را تقویت مناسبات با ایران در عرصه‌های امنیتی، مرزی و انتظامی، پیگیری توافق‌های دو جانبه و تبادل نظر با مقام‌های ایرانی پیرامون مسائل منطقه‌ای اعلام کرد. وزرای کشور ایران و روسیه در پی دیدار خود تأکید کردند که تهران و مسکو در بسیاری از مسائل با یکدیگر همسو و هم‌نظرند. اندری پیلیپچوک سخنگوی وزارت کشور روسیه همکاری امنیتی مسکو و تهران را تحسین برانگیز خواند و به خبرنگاران گفت:
наши контакты серьёзно упрочились, они стали интенсивными. Мы вышли в целях обсуждения.
ارتباطات ما گسترده‌تر و فعالانه‌تر شده و در نظر داریم این روابط را تحکیم کنیم. امیدوارم که آخرین رایزنی ها به توسعه همکاری های ما با ایران برای مقابله با تهدیدهای موجود بیانجامد. بیشتر این همکاری ها مربوط به تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات جهت مبارزه با مواد مخدر است.
صبح سه‌شنبه روسیه و ایران به منظور هموارسازی زمینه همکاری های دو کشور در عرصه مبارزه با جرایم سازمان یافته توافقنامه جدید امنیتی امضا کردند. به آن کلاکولتسف وزیر کشور روسیه، این توافقنامه به طور روشن ابعاد همکاری های دو جانبه را مشخص میکند و امید است از این پس هماهنگی در اقدامات امنیتی دو کشور از نظر کیفی و کمی توسعه یابد. این در حالی است که همکاری های امنیتی مسکو و تهران از سال 2005 در چهارچوب یک تفاهم‌نامه دو جانبه انجام می شود و طی این سالها چند سند همکاری در زمینه امنیت مرزها و مبارزه با مواد مخدر نیز به این تفاهم‌نامه ضمیمه شده است. ایگر تراسف، کارشناس مرکز امنیت بین المللی در موسکو، میگوید عمده این توافق ها روی کاغذ مانده.
ایران уже давно сотрудничает. У нас имеется соглашение соответствующее по борьбе с наркотиками. Но как ни прискорбно, несмотря на
усилия ایران، ما از مدت ها پیش با ایران همکاری میکنیم و در راستای مبارزه با مواد مخدر نیز اسنادی به امضا رسانده ایم. متاسفانه عمده این توافق ها به اجرا در نیامده. دلایل آن متعدد است، اما دلیل اصلی کمبود بودجه که به این منظور اختصاص داده می شود و همچنین حمایت از مواد مخدر توسط نیروهای با نفوذ است. شنیدم که چندی پیش در ایران خبرهایی از دست داشتن برخی نهادهای دولتی در قاچاق مواد مخدر منتشر شد. در روسیه هم کم و بیش موارد فساد و راندخاری در این زمینه علنی می شود. اما خدا را چه دیدی، شاید با این توافقنامه جدید ورق برگردد. به هر حال مقامهای دو کشور این را راست می گویند. تنها با اقدامات مشترک می توانیم تهدیدها را
только совместными усилиями можно хотя бы снизить эту угрозу.
منابر اطلاعات سازمان ملل روسیه چندین سال در رأس فهرست کشورهای دارای بیشترین تعداد معتاد به مواد مخدر قرار داشت، تا اینکه در سال 2011 به مقام سوم پس از ایران و افغانستان تنزل یافت. به غیر از مبارزه با مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته، امنیت دریای خزر در رأس دستور کار دیدار وزیر کشور روسیه با وزیر کشور ایران و همچنین فرمانده ناجا در تهران قرار داشت و مقام‌های دو کشور اعلام کردند که این مسئله باید بدون حضور بیگانگان حل و فصل شود. وزیر کشور ایران همچنین از اینکه روسیه حق ایران را برای بهره برداری از انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته و مخالف تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران است، ابراز خرسندی کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
16 دقیقه بامداد چهارشنبه 4 بهمن در تهران هست. ادامه میدیم این بخش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. گزارش ها که از این هست که تحریم های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران وارد یک مرحله جدید و البته شدیدتر شده. قسمتی از این گزارش ها حکایت دارن که این تحریم ها ورود هر نوع ارز حاصل از فروش نفت ایران به داخل کشور رو ممنوع می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره مرحله جدید این تحریم‌ها با حسن منصور صحبت کرده، کارشناس مسائل اقتصادی.
ایران ناگزیر شده که نفت خودش رو، منهای این که خود نفت تحت تحریمه، گرفتن پول در ازای اون نیز برای ایران غیر ممکنه. درنش ایران مدت است که در ازای نفتی که میفروشه از کشورهایی مثل هند و چین و حتی ترکیه پولهای محلی دریافت میکنه و تا جایی که بتونه اینا رو تبدیل میکنه به کالاهای چنبه بین المللی داشته باشه، مثلا تبدیل میکنه به طلا. ولی مسببه های اخیر آمریکا جلوی این مسئله رو میگیره. در نتیجه این ممنوعیت فقط این نیست که دست ایران رو بگیره، بلکه دست ترکیه رو میبنده از اینکه بتونه گاز بخره و طلا به ایران تحویل بده. از این نظر ترکیه اعلام کرد که طلا تحویل نمیدن بلکه لیره تحویل میدن و این دولت ایران است که در بازار آزاد طلا خریداری میکنه. البته تصور این که این ارقام بزرگ طلا در حدود مثلا 10 میلیارد اندکی حتی بالاتر در بازار آزاد انجام گرفته باشه یه خود بعیده، ولی به هر صورت این تحریم های جدید که از سوی آمریکا وضع میشود جلوی این مبادلات رو خواهد گرفت یا مشکل تر خواهد کرد حداقل، و این عملا سبب این خواهد شد که درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا کنه. ولی در جوار اون و به موازات اون تحریم های از سوی اتحادیه اروپا از ژانویه 2013 به بعد عملا اعمال می شوند، اینا هم تحریم ها رو در زمینه های بسیار جدی نظیر صنعت نفت و گاز و حفاری و لوله و کانتینر، تمام تکنولوژی ها و امور مالی مربوط به اونها، حتی واسطه گری اونها رو ممنوع اعلام می کنه. همینطور ناوگان های نفتی ایران رو به طور خاص تحت تحریم می گذاره. تحویل هر گونه تجهیزات و فنون مربوط کشتی سازی و موتورها و ماشین‌های مربوط رو ممنوع می‌کنه. به این ترتیب انتظار می‌رود که این تحریم‌ها اوضاع رو برای تجارت خارجی ایران مشکل‌تر بکنه.
مجموعه تحریم‌های ایران، آقای منصور، اینا در تاریخ روابط بین‌الملل بی‌سابقه ارزیابی شده. تصور می‌کنیم که ایران در چنین وضعیتی چه راه‌هایی رو در پیش بگیره که بخواد این تحریم‌ها رو به گونه‌ای دور بزنه یا با اونها مقابله کنه؟
طبیعی است که ایران سعی خودش در این زمینه میکنه و در بعضی زمینه ها موفق هم میشه، مثلا نفت رو به قیمت پایین تر حتی تا نصف قیمت در مثلا بنادر مالزی میفروشه، یا نفت رو روی تانکرهای روی کشتی‌های نفتکش حمل میکنه وسط اقیانوس، اینا رو جابجا میکنه، از این کشتی به اون کشتی منتقل میکنه و حتی نفت خودش رو با نفت عراق مخلوط میکنه برای اینکه وقت موقع آزمایش کردن بتونه بگه که اینا نفت عراق بود، از منشأ عراق صادر شدن و نه از ایران. ولی با وجود این هزینه های گرانی رو در این زمینه متحمل میشه و گردش مالی برای دولت ایران بسته شده با تحریم بانک مرکزی. اونتا فقط این کالاها نیست، هر چیزی نیست که یک سرش به سپاه پاسداران مربوط بشه بعد تحت تحریم قرار میگیره. به این ترتیب تحریمی همونطور که اشاره کردید بسیار کم سابقه، هر دو طرف در یه مسابقه قرار دارند و هر از گاهی هر کدومی بردی میکنند، ولی تحریم ها در مجموع بسیار موثر بوده.
آقای منصور، برخی گزارش ها فاز جدید تحریم های ایران رو در مرحله ای دونستن که نفت ایران در برابر کالا و در مرحله بعدی در برابر غذا و دارو معاوضه بشه. آیا چنین وضعیتی پیش روی حوزه انرژی ایرانه؟
در ایران ملاحظه کنید این تعبیر را انجام گرفته، نفت در برابر غذا، پروژه‌ای که درباره صدام حسین اجرا شد. ولی تمامی این تحریم‌هایی که در روی ایران اجرا میشه مواد غذایی و مواد دارویی رو استثنا می‌کنند. ولی وقتی شما نظام پولی مملکت رو تحت تحریم قرار میدید، خواه و نخواه تمامی این عرصه‌های دیگر تحت تحریم میشه. البته سیاست‌گذاری خود دولت نیست که می‌خواهد فشار رو منتقل بکنه به اقشار آسیب‌پذیر تا بتونه افکار عمومی داخلی رو تهییج کنه علیه تحریم کننده ها، در این زمینه بی تاثیر نیست. اینجا برمیگرده به اینکه دولت میخواهد از این تحریم ها چه استفاده بکنه و به مردم داخل چه بگوید، در حالی که خود تحریم حتی اگر تحریمگران رو بشود ملامت کرد، خود تحریم نتیجه یک سری سیاست های خود دستگاه و نظام ایرانه که این پدیده رو پدید آورده که برای ملت ایران بسیار گران تمام میشه. در چه مسئولیت این رو نظام جمهوری اسلامی باید مستقیم به عهده بگیره.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره دور تازه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران با حسن منصور صحبت می‌کرد، کارشناس مسائل اقتصادی. در حالی که اعتراض نهادهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی به اعدام کودکان در ایران ادامه داره، اما جمهوری اسلامی همچنان مجازات اعدام رو اعمال میکنه. تازه ترین اقدام ایران با اعتراض بالاترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل مواجه شده. از شاهین بشیری میشنویم.
در پی اعدام جوانی به نام علی نادری در روز چهارشنبه هفته گذشته 27 دی ماه در زندان گوهردشت کرج، کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعدام جوانانی که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرایمی میشوند را محکوم کرد. علی نادری در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود. وی اگر در کشوری غیر از ایران زندگی می‌کرد، روش دادرسی دیگری که ویژه افراد زیر 18 ساله است در موردش به کار گرفته می‌شد که مجازاتی غیر از اعدام برایش در نظر می‌گرفت. ولی قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است. دستگاه قضایی ایران در سال‌های اخیر کودکان مجرم را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن 18 سال اعدام می‌کند. فراز ثانی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، در این زمینه که محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی ایران تا چه حد تواند در عرصه بین المللی اهمیت داشته باشد، به رادیو فردا میگوید
تاثیرگذار هست، برای اینکه هر وقت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ایران رو محکوم میکنه به خصوص در رابطه با اعدام کودکان مجرم، یک قدمی هست به سوی حذف این روند در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه خیلی ها هستن درون حکومت که سالها مبارزه کردن و سعی کردن که این روند رو کاملا قدغن بکنن در ایران، و ما امیدواریم که این فشارها و افزایش فشارها بر روی حکومت ایران این روند زشت رو کاملا حذف کنه.
خانم سسیل پویلی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو، همچنین به مسئله اعدام‌ها در ایران به طور کلی اشاره کرده و گفته است ایران در سال گذشته میلادی 55 حکم اعدام را اجرا کرده است. وی از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 نفر در ایران یاد کرد و تاکید کرد تردیدهایی در صحت انجام محاکمه این افراد و احتمال شکنجه‌شان وجود دارد. فراز ثانه‌ای در مورد اینکه کمیساریای عالی حقوق بشر امکان دسترسی به اسناد و مدارکی در این زمینهای مورد ادعا را دارد یا نه به رادیو فردا میگوید:
تا اونجایی که ما اطلاع داریم شواهدی غیر از خود اعترافات اجباری این افراد ارائه نشده از سوی دادستان و میدونیم که این اعترافات متاسفانه خیلی اوقات در تحت شکنجه و فشارهای فیزیکی و روانی قرار میگیره و واقعا نمیشه هیچ اطمینانی به این اعترافات داشت. 55 نفری که سال گذشته یعنی سال 2012 میلادی در ایران اعدام شدن، تا اونجا که من اطلاع دارم این آمار فقط مربوط میشه به کسانی که در ملاء عام اعدام شدن. در حقیقت آمار تعدادی که در ایران اعدام شدن خیلی بالاتر از اون هست. در سال 2012 مطابق با اون اسنادی که ما بررسی کردیم و اطلاعاتی که ما دریافت کردیم بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدن. البته آمار نهایی رو ما هنوز نتونستیم تکمیل بکنیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر تاکنون با انتشار گزارش‌هایی از جمهوری اسلامی خواستند به اعدام نوجوانان زیر 18 سال خاتمه دهد. این تلاش‌ها تاکنون بی‌ثمر بوده است، اما در معدود مواردی تنها به تعویق اجرای اعدام منجر شده است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
26 دقیقه بامداد چهارشنبه 4 بهمن ماه در تهران هست. در هفته‌های اخیر مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین، دو تن از چهره‌های سیاسی جناح اصولگرایان در ایران، مثل حبیب‌الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفتند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران جریان موسوم به فتنه نیستند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان جریان فتنه و از آقایان موسوی و کروبی به عنوان سران این جریان نام میبرند. جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی بشنویم.
نخستین سیاستمداری که در هفته‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران جریان موسوم به فتنه ندانست، حبیب الله عسکرولادی بود. او از 18 آذر سال جاری تاکنون در چند اظهار نظر بر این موضوع تاکید کرده است. این سیاستمدار قدیمی در آن زمان گفت که اهل فتنه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محاصره کردند و اگر آنان از موضع خود برگردند با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو خواهند شد. این موضع‌گیری انتقادهای رسانه‌ها و برخی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی به او را در پی داشته است. با این همه تاکنون حبیب الله عسکرولادی از مواضع خود عقب نشینی نکرده و حتی گفته است که آنان را در فتنه 88 مجرم نمی شناسد. مقام های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان جریان فتنه نامی برند. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات چنین نتیجه ای را نپذیرفتند و آن را حاصل تقلب و مهندسی آرا دانستند. پس از آن تهران و چند شهر بزرگ ایران تا ماها صحنه تظاهرات گسترده معترضانی بود که خواهان ابطال انتخابات بودند، اما این اعتراض ها با برخورد شدید نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی ها مواجه شد. آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد نیز در پی تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن سال 89 در خانه های خود تحت حصر خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. در این میان مرتضی نبوی و عباس سلیمی نمین از چهره‌های سیاسی در جناح اصولگرایان سخنانی مشابه حبیب الله عسکرولادی مطرح کردند. آقای نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری ایلنا گفته است که موسوی و کروبی جز افرادی هستند که در فتنه دخیل بودند اما سران فتنه نیستند. البته وی آقایان موسوی و کروبی را متهم کرد که به گفته او با بیانیه‌ها و صحبت‌های خود در سال 88 به فتنه دامن زدند و باید پاسخگو باشند. عباس سلیمی نمین که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارشناس مسائل سیاسی نام برده گفت که کروبی و موسوی سران فتنه نیستند. آنها افرادی هستند که خطایی مرتکب شدند و به واسطه اشتباه آنان فضایی فراهم شد که فتنه‌گران توانستند کمال بهره را به گفته او برای رسیدن به اهداف پوچ خود در ایجاد آشوب‌های اجتماعی ببرند. این اتهام‌ها در شرایطی به آقایان موسوی و کروبی وارد می‌شود که تاکنون هیچ اقدام قضایی علیه آنان صورت نگرفته است. در این ارتباط علی مطهری نماینده مجلس در آذر ماه گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هیچ دادگاهی در ایران به طور علنی محاکمه نشدند و از خود دفاع نکردند.
گزارش بهروز کارونی رو از رادیو فردا شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو می‌تونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و ما همچنان از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایرانید و بیدارید بتونید همراه ما بمونید تا دقایق دیگه برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو با رضا جمالی بشنوید ابتدا و بعد همچنان همراه ما باشید. رضا سلامتون.
سلام بر تو آزاده و درود بر شما شنوندگان گرامی. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل حاکی است که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با اختلاف کمی پیروز شده است. این حزب 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورده است. حزب میانه رو آینده‌ای وجود دارد و حزب کارگر در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. بر اساس نتایج مقدماتی احزاب راست در مجموع بین 61 تا 62 کرسی از 120 کرسی پارلمان را کسب خواهند کرد و احزاب چپ میانه هم با 58 تا 59 کرسی دست خواهند یافت. مسئولان انتخابات از شرکت درصد بالایی از رای دهندگان در انتخابات خبر دادند. 32 حزب برای به دست آوردن کرسی های پارلمان رقابت می‌کردند. گروه های مخالف در بحرین از دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه امیر این کشور به گفتگوی ملی استقبال کرد. امیر بحرین از وزیر دادگستری خواسته تا افرادی را که نمایندگان گروه های سیاسی و مستقل ها توصیف شدند برای پیگیری گفتگوهای توافق ملی دعوت کند. خلیل مرزوق یکی از رهبران جمعیت وفاق، حزب شیعه مخالف در بحرین، به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان 5 گروه اپوزیسیون از جمله گروه‌های سکولار و ملی‌گرا پس از بررسی این دعوت در منامه تصمیم گرفتند در گفتگوی ملی شرکت کنند. قطعنامه محکومیت کره شمالی به خاطر پرتاب یک موشک دوربرد در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. بنابر گزارش‌ها این قطعنامه با توافق آمریکا و چین تهیه شده و در آن بار دیگر از کره شمالی خواسته می‌شود برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند. کره شمالی میگوید پرتاب موشک‌های دوربردش با مقاصد نظامی انجام نمی‌شود، بلکه هدفش قرار دادن ماهواره در مدار زمین است. رای دهندگان در اردن روز چهارشنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رای رفتند. خواهند رفت. ملک عبدالله پادشاه اردن این انتخابات را سنگ بنای اصلاحات تدریجی توصیف کرده است. اخوان المسلمین حزب عمده مخالف در اردن انتخابات را تحریم کرده و میگوید قانون انتخابات به زیان احزاب عمل می‌کند. دو سامانه موشک‌های پاتریوت ارسال شده از هلند روز سه‌شنبه در بندر اسکندرون ترکیه تخلیه شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه علاوه بر این تجهیزات حدود 160 سرباز هلندی نیز برای نصب و راه اندازی این موشک‌ها وارد ترکیه شدند. آلمان نیز یکشنبه گذشته 2 سامانه موشک‌های پاتریوت را به ترکیه فرستاده است. قرار است آلمان، هلند و آمریکا هر یک 2 سامانه موشک‌های پاتریوت به ترکیه بفرستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس هواپیمای آمریکا شروع به انتقال نیروها و وسایل ارتش فرانسه به مالی کردند. همزمان گزارش حاکی از پیشروی نیروهای فرانسوی و مالی به سوی شمال این کشور و شهر دو انتظار به دست آنها افتاده است. این شهر در 4 ماه گذشته در تصرف شورشیان مرتبط با القاعده بوده است. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. تاکید می‌کنم خبرها رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. همطور از طریق
صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار رو دنبال کنید و اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. اما بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که امشب درباره آخرین وضعیت صفحه فیسبوک رادیو فردا میشنوید. همینطور درباره جایزه میشنوید که مربوط به بخش موسیقی رادیو فردا هست و جزئیات بیشتر رو در این برنامه خواهید شنید. همراه ژان خاکساد باشید تو این برنامه تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. دو میهمان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند آمد. همکارم مانیا منصور که درباره رکورد شکنی صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما سخن خواهد گفت و همینطور پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا که از مسابقه تازه برنامه فرداهنگ با ما مسائلی رو در میان خواهد گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. صدای شما صدای فرداست. دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم مانیا منصور کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. مانیا، از 300 هزار نفر گذشتیم، درسته؟ صفحه فیسبوک رادیو فردا.
بله بله، همطور که گفتین تعداد اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در این روزهای اخیر از 300 هزار نفر گذشت. اگه بخوام دقیق تر بگم تو همین دو دقیقه پیش 301480 نفر اعضامون رسیده و میخواستم از این فرصت استفاده کنم از همه کاربرای فیسبوکمون که صفحه ما مورد توجهشون قرار گرفته و عضو شدن تشکر کنیم. ما همه تلاشمون این هست که جز اولین رسانه‌هایی باشیم و صفحه‌ای باشیم تو فیسبوک که مهمترین خبرها و آخرین خبرها رو چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای مهم دنیا بذاریم توی صفحه‌مون و همچنین گزارش‌ها، آلبوم‌های عکس، گزارش‌های ویدیویی و یک تنوعی در صفحه‌مون ایجاد بکنیم که اعضامون رو خسته نکنه، در ضمن از آخرین خبرها و گزارش‌ها هم در اسرع وقت مطلع بشن.
البته اینجا من یه پارتی بازی هم بکنم. مانیا، من نگاه کردم همین الان که تو داشتی صحبت میکردی، برنامه صدای شما صدای فردا صفحه فیسبوکش رسیده به 4988
نفر.
او تا 300 هزار تا.
بله، ولی لب مرز 5000. بله،
امیدواریم که دوستان از این مرز بگذرن تا هفته دیگه ما هم خوشحال بشیم. ولی مانیا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا عکس‌هایی هم اضافه شده. شما عکس‌هایی رو منتشر می‌کنید که کاربرا برامون می‌فرستن و این خودش در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر میشه. یعنی نزدیکترین رابطه بین مخاطبان رادیو فردا، کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا، درسته؟
درسته. ما تا چند ماه پیش بیشتر عکسایی که کار می‌کردیم عکس‌های موضوعی روز بود، راجع به خبرهایی که بود یا اتفاقات مهم یا عکسایی در مورد طبیعت و شهرهای ایران که خبرگزاری‌های مختلف ایرانی منتشر می‌شد. اما الان توی ماه‌های اخیر از اعضای صفحه‌مون خواستیم که اگر کسی از طبیعت منحصر به فردی که در اطرافش هست یا در شهری که در اون زندگی می‌کنه، از مراسم آیین‌های خاصی که شاهد اون هست، از اتفاقات اجتماعی که ناظرش هست، برامون عکس بفرستن و چه در ایران چه در خارج از ایران زیاد فرقی نمی‌کنه. خوشبختانه از این درخواست آقای جان خیلی استقبال شده. روزی نیست که ما عکس‌های مختلف و متنوعی مخصوصا میدن از طبیعت زیبای ایران، از نقاط مختلف.
عکسای بسیار جالب.
بله، بعضیاشون بسیار بسیار زیبا هستن، از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران نداشته باشیم و همینطور از طبیعت و مناطقی خارج از ایران. هر روز ما این عکس‌ها رو دریافت می‌کنیم و تلاشمون این هست که هر هفته 2 تا 3 تا 4 تا حتی از آلبوم عکس تهیه بکنیم و اینا رو بذاریم توی صفحمون، یعنی در حقیقت از عکس‌های مخاطبای صفحه و ازمون و کسانی که مایل هستن عکسایی که گرفتن در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشه، این عکس‌ها هفته‌ای 3-4 مرتبه در صفحه ما منتشر میشه.
پس دوستان شنیدید، منتظر نمونید و سریع عکس‌هایی رو که گرفتید بفرستید، بدونید که مانیا حتما اونها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا منعکس میکنه. مانیا، قرار شده مثل این که گزارش های تصویری و حتی ویدیو هم بیاد و در صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار بگیره؟
بله، از کارهای جدید دیگهی که داریم تو صفحمون اجرا میکنیم، گذاشتن گزارش های تصویری همکارانمون هست در رادیو و این گزارش ها در مورد مسائل مختلف هست، مسائل سیاسی هست، فرهنگی هنری هست، اقتصادی هست. سعی می‌کنیم تنوع رو در گزارشان این گزارش‌های ویدیویی و تصویری رعایت بکنیم و کلاً تلاشمون این هست که بخش زیادی از صفحه رو به تصاویر اختصاص بدیم، به گزارش‌های ویدیویی و به فایل‌های صوتی تا خسته کننده نباشه و کاربرا بیشتر به صفحه ما سر بزنن.
مانیا، تا اونجایی که من خاطرم هست هر رویداد بزرگی که اتفاق می‌افته صفحه فیسبوک رادیو فردا به طور همزمان با رادیو به صورت زنده میره سراغ اون رویداد و به انتشار اون رویداد میپردازه، باز هم ادامه خواهد داشت؟
بله، 100%. ما تمام سعیمون این هست که اتفاقات بزرگی از جمله مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا رو مثلا در رادیو داشتیم. هدفمون این هست که در صفحه فیسبوک هم خیلی از این اتفاقات منعکس بشه و به صورت زنده اونا رو منعکس بکنیم و گزارش بکنیم.
مانیا، سپاسگزارم که به استودیو برنامه صدای شما صدای فردا آمدی. امیدوارم که در هفته های آینده باز هم با خبرهای خوبی به این استودیو بازگردی.
متشکرم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، دومین مهمان برنامه صدای شما صدای فردا، پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا. این بار پیام چیز جالبی رو قراره که با دوستان در میان بگذاری.
سلام میکنم به تو جان عزیز و شنوندگان برنامه خوب صدای شما صدای فردا. از هفته گذشته تعدادی از شنوندگان ما با شخصیت تازه‌ای در برنامه فرداهنگ که هر پنجشنبه به صورت زنده پخش میشه آشنا شدن، به نام آقا گرامی، که هم اهل گرام و گرامافون، هم خیلی گرامی. آقا گرامی هر هفته در برنامه زنده فرداهنگ همراه ماست و نتیجه مسابقه گرامافون رو که مختص ترانه‌های قدیمی ایرانی است رو اعلام میکنه و در مورد اون ترانه ها صحبت میکنه. این دومین هفته است که به صورت مداوم این ترانه در طول هفته هم به صورت روزانه روزی دو بار در میان ترانه های رادیو فردا پخش میشه.
البته اون صدای خشخشی که میاد و همون گرامافون های قدیم رو به یاد میاندازه خودش جالبه، ولی اون ترانه رو باید مثل این که خانندش رو بشناسن شنوندگان، بگن که چه کسی این ترانه رو خونده و
یا اسمش رو بدونن یا اسم ترانه یا اطلاعات دیگری در مورد ترانه. هرچه بیشتر بدونن به اینکه برنده بشن بیشتر نزدیک خواهند شد.
خب پیام، برای اینکه دوستان بتونن یک بار دیگه این ترانه رو گوش کنن و احتمالاً بتونن اطلاعاتی رو درباره این ترانه پیدا کنن، باز در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنی؟
همینطوره، قطعه ای از این ترانه الان آماده است که با همدیگه بشنویم. یادتون باشه که تا پنجشنبه همین هفته و فرداهنگ شماره 66 فرصت دارید که جواب سوال گرامافون این هفته رو برای ما بفرستید و برنده جایزه ویژه بخش موسیقی یا همون سی دی برنامه فرداهنگ بشید.
راه‌های تماس با بخش موسیقی رادیو فردا، دوستان میدونید همون راه‌های تماس با رادیو فرداست و یک آدرس ایمیل هم اضافه کنید، music@radiofarda.com.
اجازه بده جان عزیز مطلب دیگری رو هم در اینجا من اضافه بکنم که از این هفته برنامه فرداهنگ و بخش موسیقی رادیو فردا یک شماره تلفن ویژه برای این بخش در نظر گرفته که میتونید به صورت مستقیم از طریق این شماره تلفن با بخش موسیقی و برنامه فرداهنگ در تماس باشید. 20420202
21 12 41 14.
سپاسگزارم پیام.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم مهری دوباره گل های عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای عشق نوای عشق و شور و مستی سرود و پا بزد به هستی به یاد چشم شوخ و مستی
پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ده بوی لختا عرض کوچکی اومدم، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصه و بستم.
ده بوی لختا عرض کوچکی اومدم.
بریم بنینیم یه گوشه روی اونیم که چوبی تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی.
ده بوی لختا عرض کوچکی اومدم.
از وقتی که چشمانم درگیر چشمانم بود، دلت تو به تو تشیگ دیوانه خانه بود.
از وقتی که چشمانم
درگیر چشمانم بود،
دلت تو به تو تشیگ
دیوانه خانه بود. ببخشیده بوی لفتا عرض کوچکی اومدتا، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصه و بستا. بریم بنینیم یه گوشه روی اونیم کت چوبی تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی. از وقتی که چشمانم درگیر چشمانم بود، دلت تو به تو تشیگ دیوانه خانه بود.
از وقتی که چشمانم
درگیر چشمانم بود،
دلت تو به تو تشیگ
دیوانه خانه بود.
بخشیده بوی لحظه عرض کوچکی اومستم، فقط در حد یه جمله خیلی خلاص و بستم.
بخشیده بوی لحظه عرض کوچکی اومستم.
بریم به نینی یه گوشه روی اونین کت چوبی، تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی.
بخشیده بوی لحظه عرض کوچکی اومستم.
با من و نرگست مزده تو
بیدن، یکیه بوده خود با منم، یکیه بوده
دل بر منش و به کار آورده، نو بر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا
چا چا چا.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم مهری دوباره گلهای عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای عشق. نوای عشق و شور و مستی، سرود و پا به زهب هستی، به یاد چشم شوخ و مستی بازین در من نیر زدین درو
چا چا
چا چا چا چا
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن، شور خالی کن به قلبت وقتی دلگیره کتاب عمر حالی کن. نگاه کن این بر پرچین هوای زندگی تاز است، تا وقتی سر نچرخونی همین آش و همین کاس است. بخند و از غمت رد شو که عطر عشق بیچیده، شاید خندت به یک آدم امید زندگی میده. باید دلها رو عادت داد به بغضی که تهش غم نیست، برای زندگی کردن هنوزم دل خوشی کم نیست. نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رهاشو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
I'm the answer.